ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. ایران اسناد آژانس را درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش ساختگی خواند. حسن روحانی میگوید توطئه‌گران در منطقه و جهان قیمت نفت را برای آسیب زدن به ایران کاهش دادند. برخی گزارش ها حاکی است که ایران نیز مواضع داعش را در عراق بمباران می کند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش های این ساعت. سازمان انرژی اتمی ایران در یادداشتی به آژانس بین المللی انرژی اتمی اسناد این آژانس را در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر ادعاهایی ساختگی خوانده است. ایران در این یادداشت که روی سایت آژانس انتشار یافته گفته است که آژانس تاکنون هیچ سند معتبری در مورد ادعاهایش ارائه نداده، در حالی که ایران در جلساتش با آژانس در ماه‌های اکتبر و نوامبر شواهدی را مبنی بر جعلی بودن اسناد آژانس ارائه داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز در یادداشت ایران همچنین آمده که اسناد آژانس پر از اشتباه و اسامی ساختگی با تلفظ‌های خاص است که نشان می‌دهد تنها یکی از اعضای مشخص آژانس جائل این اسناد بوده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارشش در ماه نوامبر آبان ماه گفت که ایران همچنان از پاسخ دادن به پرسش‌های مربوط به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش خودداری می‌کند و خواستار پاسخگویی ایران شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید دست‌های توطئه‌گر در منطقه و جهان قیمت نفت را کاهش دادند تا به اقتصاد ایران آسیب بزنند. آقای روحانی روز سه‌شنبه در سخنانی در گرگان افزود که با این حال دولت در هفته آینده لایحه بودجه را بدون کسری به مجلس ارائه خواهد کرد. اون مبلغ بودجه سال آینده را کمی بیش از 219 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. حسن روحانی همچنین گفت به وعده‌های انتخاباتیش برای پایبندی به قانون، ایستادگی در برابر فساد، نجات اقتصاد ایران، احیای اخلاق در جامعه و تعامل سازنده با جهان پایبند خواهد بود و افزود که دوران افراط و زمان امنیتی بودن به سر آمده است. اعضای اوپک در نشست هفته گذشته خود سقف تولید نفت را در سطح فعلی حفظ کردند. ایران و ونزوئلا خواستار کاهش سقف تولید بودند، اما عربستان با آن مخالفت کرد. به نوشته سایت هافینگتون پست، ایران نیز مانند نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش را در عراق بمباران می‌کند. هافینگتون پست به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نامش برده نشده نوشته که آمریکا از عملیات هوایی ایران آگاه است و معتقد است این عملیات با رفع تهدید علیه شیعیان عراق پایان خواهد گرفت. این مقام آمریکایی افزوده است که بمباران‌های هوایی ایران در نزدیکی مرز ایران در منطقه خارج از فعالیت نیروهای ائتلاف انجام می شود و آمریکا آن را تهدیدی فوری علیه خود نمی بیند و نگران نیست، اما مراقب ایرانی هاست. و ما خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی می گوید که هکرهای ایرانی طی دو سال گذشته در سیستم های رایانه‌ای صنایع گوناگون در گوشه و کنار جهان از کمپانی های انرژی گرفته تا خطوط هواپیمایی رخنه کردن. رویترز این گزارش را از قول یک شرکت امنیت سایبری در آمریکا مخابره کرده و تاکید می کند که نتیجه اقدامات نفوذی هکرهای ایرانی می تواند سرانجام به وارد آمدن آسیب‌های فیزیکی به این صنایع شود. کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه در نشستی به بررسی تهدیدهای سایبری علیه این کشور پرداخته است. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا از واشنگتن گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز میگوید که هکرهای ایرانی امنیت رایانه‌های صنایع گوناگون در گوشه و کنار گیتی را به مخاطره افکندند. به گفته رویترز، هکرهای ایرانی در سیستم‌های کامپیوتری صنایع دفاعی، انرژی و شرکت‌های بزرگ هوایی نفوذ کردند و نتیجه اعمال آنها می‌تواند به آسیب‌های فیزیکی بیانجامد. گزارش رویترز به نقل از یک کمپانی متخصص امنیت رایانه‌ای با نام سایلنس در ایالت کالیفرنیا به هنگامی مخابره شده که دولت‌ها و از آن جمله ایالات متحده آمریکا به بررسی ابعاد توانایی سایبری ایران پرداختند. پژوهشگران سایبری میگویند که این توانایی به سرعت گسترش یافته و جمهوری اسلامی در پی اقدامات تلافی جویانه حمله های سایبری علیه برنامه هسته‌ای اش برآمده است. کمیته عالی اطلاعات در مجلس نمایندگان آمریکا نیز بامداد سه‌شنبه به منظور بررسی تهدیدهای سایبری و تمهیدات ایمنی و امنیتی تشکیل جلسه داد. برخی از اندیشکده‌ها در واشنگتن نیز نشست‌هایی برای بررسی خطرهای سایبری برپا می‌کنند. سایلنس روز سه‌شنبه در یک گزارش 87 صفحه‌ای تأکید کرد که اگر اقدامات هکرها فروکش نکند، دیری نخواهد پایید که تأثیر آسیب‌های آن بر ایمنی فیزیکی کمپانی‌های مختلف آشکار خواهد شد. این گزارش همچنین می‌گوید که عملیات هکرها در 50 کمپانی در 16 کشور جهان ثبت شده که جملگی توسط گروهی در تهران انجام گرفته، همان گروهی که در سال 2013 میلادی به عبارتی پارسال هم شبکه رایانه نیروی دریایی آمریکا را هدف قرار داد. گزارش سایلنس نام و مشخصات کمپانی‌های مورد هدف را اعلام نکرده، ولی تصریح کرده که شامل شرکت‌های سازنده سفینه‌های فضایی، فرودگاه‌ها و خطوط هوایی، دانشگاه‌ها، نیروگاه‌های تولید برق، بیمارستان‌ها و مخابرات در آمریکا، اسرائیل، چین، عربستان سعودی، هند، آلمان، فرانسه، بریتانیا و چند کشور دیگر می‌شود. بر اساس این گزارش، شواهد و مدارک مربوط به ملیت ایرانی هکرها و نقطه عملیات و همچنین میزان کارکشتگی آنها نشان می‌دهد که این افراد از پشتیبانی دولت جمهوری اسلامی برخوردارند. رویترز اضافه کرده که حمید بابایی، یک عضو کادر دیپلماتیک ایران در سازمان ملل متحد، گزارش سایلنس را تکذیب کرده و آن را بی‌پایه خوانده است.
تسلیم شدن به معنی شکست نیست، بلکه تقبیح یک دولت سنگدل از این بخشی از جملات سه استاد دانشگاه در هنگ کنگ است که جنبش اشغال در مرکز هنگ کنگ را پایه‌گذاری کردند و بیش از 2 ماه در این مکان دوام آوردند. حالا آنها میگویند میخواهند جنبش را وارد مرحله تازه‌ای کنند و از همین رو تصمیم به تسلیم شدن در مقابل پلیس را گرفتند. درباره تازه‌ترین تحولات در هنگ کنگ و سابقه آن همکارم هانا کاویانی با لی چونگیانگ گفتگو کرده است. او از اعضای شورای قانونگذاری هنگ کنگ است و در این حال از اعضای حزب کارگر و اتحادیه‌های کارگری است و از جمله دموکراسی خواهان شناخته شده است. او در این گفتگو ابتدا درباره موقعیت خود به عنوان عضو شورای قانونگذاری از یک سو و فعالیت دموکراسی خواهانه اش از سوی دیگر پاسخ می‌دهد.
Actually we have been fighting for democracy for me personally 30 years.
من شخصا مدت زیادی حدوداً 30 سال است که برای دستیابی به دموکراسی فعالیت می‌کنم. پیش از واگذاری از بریتانیا به چین، ما در این راستا تلاش می‌کردیم. متأسفانه بریتانیا تغییرات دموکراتیک را پیاده نکرد و پیش از زمان واگذاری، یعنی سال 1997، تنها نیمی از شورای قانونگذاری توسط مردم انتخاب می‌شدند و می‌توانم بگویم پس از سال 97 دولت چین به نوعی سیستم استعماری بریتانیا را به ارث برد، تا امروز که دموکراسی در هنگ کنگ وجود ندارد. و 17 سال پس از واگذاری امروز ما در چنین وضعیتی با شورای قانونگذاری گیر کرده ایم که من هم عضوی از آن هستم. همچنان نیمی از اعضا با رأی مردم و نیم دیگر توسط افراد پرنفوذ در عرصه‌های حرفه‌ای و اقتصادی با رابطه نزدیک با پکن انتخاب می‌شوند. در نتیجه می‌توانید متوجه شوید که چه فضای اندکی در اختیار مردم برای انتخاب نمایندگان است و از همین رو ما خواستار تغییر هستیم.
شما میگویید در هنگ کنگ دموکراسی وجود ندارد، اما وقتی وضعیت رو با خود چین مقایسه میکنیم میبینیم که مردم از آزادی‌های از جمله آزادی تجمع یا اعتراض در هنگ کنگ برخوردارند. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟ نظرتون درباره این تفاوت چیه؟
خب مسلماً تحت فرمول یک کشور دو سیستم نوعی از خودمختاری به هنگ کنگ اعطا شد و آزادی تجمع، بیان و مطبوعات وجود دارد. در نتیجه این موضوع است که می توانیم راهپیمایی هایی ترتیب دهیم یا جامعه مدنی را برای دستیابی به اهداف دموکراتیک گرد هم آوریم. در چین یک آزادی بیان حداقلی هم وجود ندارد. دموکراسی خواهان چینی که از حق خود مبنی بر آزادی بیان استفاده کرده اند همه زندانی شدند. از جمله برنده جایزه نوبل صلح لیو شائوبو که به 11 سال حبس محکوم شده و 5 سالی است که زندانی است. در نتیجه در مقایسه مسلما هنگ کنگ با چین تفاوت دارد، اما با این وجود ما نیز در هنگ کنگ درگیر یک دموکراسی نیمه هستیم. مدیر اجرایی هنگ کنگ را مردم انتخاب نمی کنند. ما می خواهیم این روند را تغییر دهیم و دولت چین قول داده بود که ما می توانیم به صورت مستقیم مدیر اجرایی را در سال 2017 میلادی انتخاب کنیم و ما منتظر یک تغییر بودیم.
دقیقاً چین در زمان تحویل گرفتن هنگ کنگ از بریتانیا وعده این انتخاب مستقیم و دادن حق رأی به مردم هنگ کنگ رو داده بود و حال اعتراضات این چند ماه اخیر به این دلیله که پکن تصمیم به نظارت بیشتر بر انتخابات گرفته. با چنین وضعی آیا راهی به پیش وجود داره؟
جای تأسف دارد که دولت چین از طریق کنگره ملی خلق این تصمیم را گرفت. تصمیم به این که شاید ما حق رأی داشته باشیم، اما دولت چین نامزدها را برای ما دستچین می کند، آن هم به بهانه حفظ امنیت ملی، چرا که ممکن است رأی عمومی در هنگ کنگ به انتخاب یک رهبر دموکراسی خواه منجر شود. ما می‌خواهیم دولت چین تصمیم بر نظارت بر انتخابات را پس بگیرد و اجازه دهد مردم در هنگ کنگ نظام سیاسی خود را داشته باشند. 65 روز جنبش اشغال هنگ کنگ این را می‌خواهد، اما متأسفانه پکن به این درخواست‌ها پاسخ نداده است و از مدیران اجرایی هنگ کنگ هم پیشنهاد خاصی دریافت نکردیم که ما را راضی کند که قدمی در راه دستیابی به دموکراسی برمی‌داریم.
به عنوان سوال آخر آقای لی، به هر حال این جنبش اعتراضی در هنگ کنگ چند ماهی دوام آورده و توجه جامعه بین المللی رو هم به خودش جلب کرده. شما چه چشم اندازی برای این جنبش میبینید؟ آیا این جنبش میتونه به خواسته هاش یا بخشی از اونها دست پیدا بکنه؟
ما خودمان به این موضوع واقف هستیم. دستیابی به آنچه که خواستاران هستیم بسیار سخت است. اینکه کنگره ملی خلق چین تصمیم خود را تغییر دهد، در نتیجه شاید ما آنچه که می‌خواهیم را امروز به دست نیاوریم، اما مطمئناً موفقیت‌هایی به دست آمده است و آن بیداری نسل جدید هنگ کنگ است. شما نمی‌توانید برای مدتی طولانی با نسل جوان بجنگید. آنها رشد می‌کنند و تلاش‌های دموکراسی خواهانه را ادامه می‌دهند و تعدادشان در آینده بیشتر می‌شود. در نتیجه شاید در این نبرد پیروز نشویم، اما در دراز مدت ما پیروز خواهیم بود، چون مردم بیدار شدند.
قائم مقام وزیر صنعت ایران روز سه‌شنبه 11 آذر ماه خبر داد که صادرکنندگان ایرانی می توانند در بانک میل بیزینس روسیه اقدام به گشایش LC یا همان اعتبارنامه کنند و این بانک در روسیه پاسخگوی صادرکنندگان ایرانی خواهد بود. رضا ولیزاده.
کاهش 30-40% ارزش روبل واحد پول روسیه صادرات به این کشور را برای صادرکنندگان ایرانی سخت کرده است. این را مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت به خبرگزاری مهر گفته است. آقای خسروتاج همچنین از رایزنی بانک مرکزی ایران با یک بانک روسی برای سهولت واردات از این کشور به ایران خبر داد. او کاهش قیمت نفت را تهدیدی برای اقتصاد روسیه دانست و در این حال گفت که ایران در چنین شرایطی باید از فرصت‌های موجود در این کشور به خوبی استفاده کند. به گفته قائم مقام وزیر صنعت، در این میان دولت وظیفه دارد بستر حرکت را فراهم کند و گام نخست در ارتباط با افزایش روابط تجاری با روسیه و حل مسائل بانکی بود. آقای خسروتاج میگوید همه صادرکنندگان ایرانی که به صورت رسمی با روسیه کار می‌کنند در قالب بانک میل بیزنس می‌توانند به گشایش اعتبارنامه اقدام کنند. روبل واحد پول روسیه از روز دوشنبه 10 آذر با بیشترین میزان افت پس از بحران اقتصادی سال 1998 روبرو شده است. روند رو به کاهش بهای نفت و سقوط ارزش روبل نگرانی درباره وضعیت اقتصادی روسیه را شدت بخشیده است. از ابتدای سال جاری به دلیل کاهش قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی غرب علیه روسیه به دلیل بحران اوکراین، ارزش روبل در مقابل دلار بیش از 35% سقوط کرده است. قائم مقام وزیر صنعت ایران می‌گوید برای واردات از روسیه طرف روسی بانکی مشخص کرده که رایزنی‌های بانک مرکزی با آن در حال انجام است و به زودی شاهد آن خواهیم بود که برای واردات از روسیه اعتبارنامه از ایران باز شود. دوم آبان ماه گذشته اسدالله عسکرالدی رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران خبر داده بود یک بانک روسی ایرانی برای انتقال پول صادرکنندگان ایرانی از روسیه به ایران در نظر گرفته شده است. رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران 15 مرداد خبر داده بود که حجم مبادلات ایران و روسیه در بین همسایگان ایران در رتبه 5 قرار دارد و این موضوع به عنوان یک فاجعه تلقی می شود.
وعده ما 15 دقیقه دیگر.